درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و غزل شماره 302 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع سخن میسازم. نشانی هاست در چشمش، نشانش کن، نشانش کن. ز من بشنو که وقت آمد، کشانش کن، کشانش کن. برآمد آفتاب جان، فزون از مشرق و مغرب. یا برآمد آفتاب جان، فزون از مشرق و مغرب. بیا ای حاس در مردی، نهانش کن، نهانش کن. از این نکته منم در خون، خدا داند که چونم چون. بیا ای جان روز افزون، بیانش کن، بیانش کن. بیانش کرده گیر ای جان، نه آن دریاست وان مرجان. نیار آمد به شرحش جان، عیانش کن، عیانش کن. عیانش بود ما آمد، زیانش سود ما آمد. اگر تو سود جان خواهی، زیانش کن، زیانش کن. یکی جان خواهد آن دریا، همه آتش نهنگ آسا. اگر داری چنین جانی، روانش کن، روانش کن. هر آن کو بحر بین باشد، فلک پیشش زمین باشد. هر آن کو نی چنین باشد، چنانش کن، چنانش کن. برون جه از جهان زوتر، درا در بحر پرگوهر. جهندست این جهان بنگر، جهانش کن، جهانش کن. اگر خواهی که بگریزی ز شاه شمس تبریزی، مپران تیر دعوی را، کمانش کن، کمانش کن. در مثنوی قصه توتی و بازرگان رو تقریبا به انتها رسانده ایم. این ابیات که میخوانیم ابیات پایانی این داستانه. در تفسیر ماشاءالله کان، چند بیتی رو که نوبت گذشته خواندیم و توضیحی ندادیم، این بار از نو میخوانیم. گفتیم ابیاتی است بسیار لطیف، بسیار خوش معنا، مناجاتی و معروف. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای علم است اندر جان من، و رهانش از هوا و از خاک تن. معنی ابیات روشنه. کلمه بسیج همان است که ما امروز بسیج میگوییم. بسیج به معنای آماده شدن برای حرکت، حالا یا آماده شدن لشکر برای حرکت به سوی نبرد، یا آماده شدن یک عده‌ای برای یک کاری. وقتی عزم و اراده میکنن و اسباب و وسائل رو فراهم میکنن، این رو میگویند بسیج شدن یا بسیج شدن، و بسیج کردنم متعدیشه. میگه خیلی حرف زدیم، اما وقتی میخوایم اقدام بکنیم، وقتی میخوایم شروع به کار بکنیم، این همه گفتیم، لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. این هم توکله که مرتب ازش دم میزنه. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. میگه حتی اگر کسی اونقدر پاکیزه باشه که به مقام فرشتگی رسیده باشه، ملک باشه، اگر عنایت خدا با او نباشه، نام سیاهه، سیاه هستش ورق، یعنی ورقش سیاه هست، یعنی گناهکاره، روسیاهه، نام سیاهه، مثل اونایی که در قیامت ورقشون سیاهه، کارنامهشون سیاهه. هم عنایات حق رو باید داشته باشن، هم عنایات خاصان حق رو، اولیاء خدا رو. و میبینید که چطور این تفکر که عنایات خاصان حق رو در کنار عنایات خدا ذکر میکنه، نقطه مقابل تفکر یک گروهی است که مخصوصا در روزگار ما هر نوع توسلی به اولیاء خدا رو شرک میدانند و چه تعصبی هم به خرج میدند و چه فتنه ها که می آفرینند. میبینید که مولوی با اون که شیعه نیست، اما به جهت همین عقیده عرفانی که داره، از عنایات خاصان حق استمداد میکنه. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. فضل تو حاجت روا کننده است. ما معمولا حاجت روا رو به معنای حاجت روا شده میگیریم، میگیم فلانی حاجت روا شد، اما اینجا حاجت روا به معنای حاجت روا کننده است. ای تویی که کرمت، فضل رو اینجا به معنای کرم باید بگیریم، ای تو که کرمت حاجات ما رو برآورده میکنه. وقتی که باید یاد تو بکنیم، دیگه جا نداره که یادی از کس دیگری بکنیم. با تو یاد هیچ کس نبود روا، یعنی یاد هیچ کس، ذکر هیچ کس در کنار ذکر و یاد تو نباید بنشینه. اینم جواب اون کسانی که فکر میکنن توجه به عنایات خاصان حق شرکه، یعنی کاملا حواس مولانا جمعه که با تو یاد هیچ کس نبود روا، یعنی اگر از خاصان حق هم یاد میکنه، داره از حق یاد میکنه. مثل اینکه شما یه وقت به خود خورشید مستقیم نگاه میکنید، یه وقت به تصویر خورشید در آب نگاه میکنید. اون موقعی هم که به تصویر خورشید در آب نگاه میکنید، باز دارید یاد خورشید میکنید، چیز دیگری رو در کنار خورشید نمیگذارید. پس شرک نیست. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس ای به ما پوشیده ای. میگوید که همین مقداری هم که ما الان راه رو پیدا کرده این، اینم با عنایت تو بوده. اگر عنایت تو نبود، همین مقدار راه یابی برای ما ممکن نبود. ارشاد و رشد به معنای راهدانی و راهیابی است. ما امروز رشید به کسی میگیم که قد و قامتش بلند باشه و برازنده باشه، میگیم رشید شده. ولی رشید یه معنای فقهی داره، یه معنای حکمی داره و اون معنا این است که یه کسی به درجه ای از عقل و شعور رسیده باشه که بتونه خوب و بد رو تشخیص بده. این رو میگن رشید. و ارشاد هم این است که کسی هدایت بشه. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. تو لطف کردی که تا حالا عیبای ما آشکار نشده. تو ستار العیوبی و عیبهای ما رو هم که پوشیده ای، اینم لطف تو بوده. حالا تا بدین بس رو دو جور میشه خوند و معنی کرد. یکی بگیم تا بدین بس عیب ما پوشیده ای، وقت بدین رو باید برگردونیم به اون بخششی که در بیت اول گفته. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بخشش بس عیب ما پوشیده ای، تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. نوع دیگر این است که بگیم تا بدین بس، یعنی تا اینجا، یعنی تا حالا در طول عمر تو لطف کردی و آبروی ما رو حفظ کردی، یک پوششی روی عیبهای ما گذاشتی که مردم ندانن ما در چه کاریم، چه گناهایی داریم. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. میگوید که این علمی که ما داریم در مقابل علم تو یه قطره است در برابر دریاها، نه یه دریا، دریاها. لطف کن این قطره رو به اون دریاها متصل کن. ما چیزی نمیدونیم به تعبیر قرآن، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این علمی که همه بشر داره، خداوند میفرماید در قرآن که جز اندکی بیش نیست. یعنی علم شما علم اندکه، همون قطره است. مولانا میگوید که این قطره رو لطف کن به اون دریاها متصل کن، ما اون علم تو رو بهرمند بشیم. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. این رو در مثنوی ها احتمالاً بیشتر قطره علم نوشتن، غلط هم نیست، ولی من احتمال میدم قطره علمم درست بوده باشه. در رسم الخط قدیم ای رو هم با همزه می نوشتن روی های غیر ملفوظ. قطره ای رو به صورت قطره می نوشتن، یه میذاشتن بالای اون و قطره ای میخوندن. چه قطره ای علم بخونیم چه قطره ای، معنا درست در میاد. قطره ای علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. میگوید که در جان من یه قطره علمه، تو بیا و این قطره علم رو از هوا حفظ کن. منظور از هوا، هوای نفسه. و از خاک تن حفظ کن، یعنی از آلودگی های جسمانی. اولا دقت دارید که از چهار عنصر باد و خاک و آب و آتش، سه عنصرش رو دست کم در این بیت آورده. این که صنعتی است در شاعری. قطره آبه، هوا باد، خاکم که خاکه، حالا جان مولانام که همیشه آتشناکه، ولی به صراحت آب و باد و خاک رو در این بیت آورده که زیباترش میکنه. میگوید که این دانشی که من دارم یا ما داریم، این از هوا فاسد میشه. مثل خیلی چیزا در برابر هوا که قرار میگیره این فاسد میشه. حالا اینجا این علم ما هم که یه قطره است، در برابر هوای نفس، هوا اینجا به معنای هوای نفسه، ولی مولانا داره کار ادبی خودش هم ضمناً میکنه، این هوای نفس علم رو نابود میکنه. و از خاک تن، خاک تن یعنی تن خاکی، یعنی تن ناسوتی جسمانی، تنی که با شهوت و غضب دائما میره یقین رو تبدیل به شک میکنه. این خیلی نکته مهمیه که ما خیلی چیزا رو میدانیم، اما هوا یعنی هوای نفس، هوس، اون علم رو باطل میکنه، اون علم رو بی اثر میکنه. مولانا میگه علم من رو از اسارت هوا و هوس نجات بده. دکارت منشأ خطا رو همین سبقت گرفتن اراده بر علم میدونه. فقط اشاره میکنم، در تأملات میتونید مراجعه کنید. این که هوا و هوس یقین رو ضایع میکنه. حالا این فقط در زندگی عادی معمولی نیست، در اعتقاد به خدا و عالم غیب و یقین به عالم بالا هم همینطوره. خیلی افراد براشون حوادثی پیش آمده که یقین پیدا کردن به وجود خدا، علم پیدا کردن، باور کردن خدا رو، اما بعد هوا و هوس یه پرده‌ای شده روی اون علم. این که خدا میگوید که وقتی سوار کشتی میشوید، در دریا گرفتار طوفان میشوید، یاد خدا میکنید، و وقتی در خشکی پیاده میشید فراموش میکنید، این علتش چیه؟ علتش اینه که دوباره هوا و هوس سبب میشه که ما اون یقینی رو که پیدا کرده بودیم از دست بدیم. به قول خود مولانا در دیوان شمس میگوید چون به وقت رنج و مهنت زود میابی درش، بازگویی او کجا درگاه او را باب کو. میگه این خدایی که حالا منکرش هستی همون خدایی که وقتی گرفتار خطر شده بودی زود در خونش رو پیدا میکردی، اونجا شک نمیکردی، اما حالا شک میکنی. چرا؟ برای اینکه هوا و هوس داری. و همه دین برای اینی که این هوا و هوس مهار بشه. این تقوا یعنی مهار هوا و هوس، و هممون گرفتاریم، حالا هر کسی یه جوری یه اندازه. اون خاک تنم یعنی تن خاکی منشأ هوا و هوسه، یعنی میخواییم که هر چی این جسم ما، این تن ما میخواد از شهوت و غضب و انواع تمایلات ناروا، میخواییم اینا تأمین بشه. بعد چیزی که مسلم میدونیم و علم داریم اون رو میذاریم زیر پا. مولانا دعا میکنه، از خدا میخواد که این یقین و این علم از هوا، از هوا و هوس آسیب نبینه. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. پیش از آن کین خاک ها خسفش کند، پیش از آن کین بادها نصفش کند. این خسف و نصف دو کلمه قرآنیه، هر دوش در قرآن آمده. خسف ریشه خسوفه، یا مثل خسوف مستره، یعنی نهان شدن، از میان رفتن. ماه دوچار خسوف میشه، یعنی نهان میشه. نصفم به معنای ریشه کن شدن و از پایه و بنیاد کنده شدن و ویران شدنه. میگه این قطره علم رو حفظ کن از اینکه این خاک ها اون رو نابود کنن، نهان کنن. پیش از آن که این خاک ها نصفش کنن. خاک ها یعنی تنها، یعنی جسم ها، یعنی تمایلات جسمانی. پیش از آن که این باد ها نصفش کنن، قبل از اون که این هواها، منظورش حالا همون هوای نفسه، ولی اون رو به باد تشبیه میکنه که از این جناس لفظی هم استفاده کرده باشه. قبل از اون که این هواهای نفسانی این قطره علم رو نابود بکنه، از بین ببره، تو وارهان این قطره علم رو از هوا و از خاک تن. از اینجا مسیر فکر و شعر و سخن رو به سوی قدرت خدا میگردونه. میگه گرچه چون نصفش کند تو قادری کش از ایشان واستانی واخری، قطره‌ای کو در هوا شد یا بریخت از خزینه قدرت تو کی گریخت. گردر آید در عدم یا صد عدم، چون بخوانی شو کند از سر قدم. میگه البته اگر این یقین ما رو، این علم ما رو، این قطره علم رو هوای نفس نابود بکنه، گرچه چون نصفش کند تو قادری کش از ایشان واستانی واخری. میگه هیچ قدرتی بر قدرت تو نمیتونه غلبه بکنه. یه چیزی اگر نابودم بشه، تو میتونی اون نابود شده رو دوباره بود کنی. اگر بادها اون قطره علم رو از دست من بگیرند و در ببرند و گمش کنند، تو میتونی از ایشان، این ایشان به بادها برمیگرده که جمع بسته، تو میتونی از بادها، از اون هواها، از اون هوسها این علم از دست رفته رو باز به ستانی و از نو بخری. واخریدن یعنی چیزی که از دست رفته دوباره خریدن و دوباره تأمین کردن. گرچه چون نصفش کند، فاعل این نصفش کند همون بادهاست، تو قادری کش از ایشان واستانی واخری، قطره‌ای کو در هوا شد یا بریخت از خزینه قدرت تو کی گریخت. اگه یه قطره این در هوا گم بشه یا بریزه روی زمین، به یه معنا از دست رفته دیگه، ولی این از دست ما رفته، از خزینه قدرت تو که بیرون نرفته. هر چه باشه در این عالم در ید قدرت توست و در گنجینه قدرت تو محفوظه. گر در آید در عدم یا صد عدم، چون بخوانی شو کند از سر قدم. میگه اگه نابود بشه، صد بارم اگه نابود بشه، وقتی تو اراده کنی که اون رو احضارش بکنی، فراخوان بدی به اصطلاح امروز، او رو احضار بکنی چون بخوانیش، او با سر میاد، او کند از سر قدم، یعنی فلفور آماده میشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو هر چیزی رو که از دست ما رفته باشه، اگر اراده بکنی، او به جای پا با سر میدوه، چون به خانیش او کند از سر قدم. صد هزاران زد را میکشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. از عدم ها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان. میگوید که ما دائم در طبیعت شاهد این هستیم که در جنگ متضادها یه ضدی ضد دیگر رو میکشه، نابود میکنه. مثلا هوای نفس یقین رو از بین میبره، این مثالی که حالا زده بود، ولی طبیعت و جهان یک سره میدان کشتن یک ضد است ضد دیگر را. خب اما حکم تو اون کشته ها رو بیرون میکشد، یعنی زنده میکنه. این خروج در قرآن هم هست به معنای زنده کردن مرده از قبر، بیرون آوردن مرده از قبر رو قرآن هم خروج میگه. این بیرون کشیدن یعنی زنده کردن. صد هزاران زد را میکشد بازشان، یعنی باز اونا رو حکم تو بیرون میکشد. از عدمها سوی هستی هر زمان هست یارب کاروان در کاروان. چقدر قشنگ میگه، چه شاعرانه حکمت رو بیان میکنه. میگه دائما لحظه به لحظه کاروان در کاروان موجودات دارن از عدم بیرون میان و به هستی میرسن، هست میشن. یعنی خداوند این عالم رو هر لحظه نو میکنه، از عدم داره کاروان در کاروان موجود بیرون میاره، هست ها رو از عدم، کاروان پشت سر کاروان. این جاده خالی نیست، همینطور پشت سر هم دیگه کاروان در کاروان هست ها دارن از عدم بیرون میان. حالا برای توضیح این مطلب یه مثال میزنه، مثالی که قبلا هم زده بود. میگه خاصه هر شب جمله افکار و عقول نیست گردد غرق در بحر نغول. باز وقت صبح آن اللهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان. میگه حالا یه نمونه میخوای بهت ارائه کنم از اینکه یه چیزایی که از بین رفته دوباره موجود میشه. یه مثال میزنه که هیچ کس نتونه منکرش بشه. میگه همه فکرها، همه عقلهایی که مردمان دارن، مگه نه اینه که وقتی میخوابن شبها از دستشون میره، غرق میشه در دریا، در بحر نغول. نغول یعنی عمیق، ژرف. میگه همه افکار و عقول در دریای خواب غرق میشه. اینه دیگه، آدم خواب همه اینا رو از دست میده. اما صبح که میشه این افکار و عقول مثل ماهیایی که از زیر دریا میان بالا، سرشون رو از دریا بیرون میکنن و آشکار میشن، دوباره اینا هویدا میشه. باز وقت صبح آن اللهیان. چرا میگه اللهیان؟ چون صحبت عقل میکنه، عقل و فکر موهبت الهیه، به همین جهت اینا رو میگه اللهیان. این حقایق الهی، این اندیشه های معنوی، این افکار و عقول وقت صبح که میشه برزنند از بحر سر، یعنی سر بر میزنند از دریا مثل ماهی، چون ماهیان. در اشعار مولانا در مثنوی کاملا توجه مولانا به این وجدان و شعور ناخودآگاه نفس و ذهن معلومه. یعنی مولانا این حرفی رو که بعداً در روانشناسی گفته شده و به صورت علم در آمده و کلاسیک شده به اصطلاح، مولانا به زبان دیگری بارها این رو بیان کرده که یه چیزایی هست که در ما هست ولی به یه معنا معدومه و دوباره اینا آشکار میشه. اینجا همین رو میگه، میگه یه چیزی از دستتون رفته دوباره به دستتون میاد. کی این معدوم رو اعاده میکنه به اصطلاح؟ گرچه اعاده معدوم محاله. کی این معدوم رو دوباره هست میکنه؟ خدا. در واقع میخواد بگه برای اینکه قبول کنید که از عدمها سوی هستی هر زمان هست، یا رب کاروان در کاروان، میگه برای قبول کردن این زیاد به خودتون زحمت ندین. همین خودتون نگاه کنید، شب که میخوابید همه فکراتون از بین میره، صبح که بلند میشید دوباره همه فکراتون حاضر میشه. اینو خدا میاره. مثالای طبیعی حالا میزنه از انسان، از درون انسان میاد سراغ طبیعت. میگه در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ، در هزیمت رفته در دریای مرگ. زاغ پوشیده سیه چون نوحه‌گر، در گلستان نوحه کرده بر خزر. میگه حالا یه مثال دیگهش پاییزه. صد هزار شاخ و برگ در دریای مرگ گم شده، فراری شده، نابود شده، در هزیمت. هزیمت یعنی شکست. دریای مرگ در پاییز هر چی شاخ و برگ هست همه رو نابود میکنه. درست؟ کار این نابودی و مرگ به جایی میرسه که زاغ کلاغ از غصه سیاه میپوشه، عزای مرگ شاخ و برگ رو میگیره و نوحه‌گری میکنه. زاغ پوشیده سیه چون نوحه‌گر، در گلستان نوحه کرده بر خزر. خزر یعنی سبزه و سبزی. میگه این خزان رو داری که اینطور باد مرگ، دریای مرگ همه شاخ و برگ رو نابود میکنه، آنچنان که زاغ سیاه پوش عزاداری میکنه و نوحه‌گری میکنه بر این فاجعه. باز فرمان آید از سالار ده، مر عدم را کانچه خوردی باز ده. آنچه خوردی واده ای مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیاه. میگه دوباره بهار که میشه به حکم خدا. خدا رو میگه سالار ده، یعنی همونطور که کد خدا حکمش رواست، این دنیا هم گویی که یه دهکده ایه، به قول اون آقا دهکده جهانی. حالا در این جهان، این دهکده جهان هم یه کد خدایی داره، سالار ده داره. به حکم خداوند که سالار این دهه، باغهای ده دوباره اون چیزایی رو که معدوم شده بود پدید میارن. باز فرمان آید از سالار ده، مر عدم را، یعنی خدا به عدم دستور میده کانچه خوردی باز ده. نه اینکه همه اینا در کام عدم بلعیده شده بود، حالا خدا میگه که همه اینا رو برگردون. دو مرتبه بهار که میشه میبینید که سبز شد. پس این بیرون اومدن از عدم رو در طبیعت مشاهده کنید. دستور چیه به عدم؟ آنچه خوردی واده. واده یعنی بازده، باز بده، دوباره پس بده. ای مرگ سیاه، مرگ سیاه یعنی بدترین مرگ که نابود کرده و پنهانم کرده در سیاهی ظلمت. ظلمت و عدم همیشه با همن، یعنی تا صحبت عدم میشه ما یاد ظلمت میفتیم، تا صحبت ظلمت میشه یاد عدم میفتیم. اینقدر هم که انسان از ظلمت میترسه ناشی از ترس او از عدمه. زاد نمیتونه تحمل بکنه، برای اینکه تاریکی یادآور عدمه. انسان از عدم وحشت داره. این سیاهی دیوار به دیوار نابودیه. آنچه خوردی واده ای مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیاه. رویدنی ها، برگ، گیاه، گیاهان دارویی، همه اینایی که فوائدی که در باغ و شاخ و برگ بود و خزان همه اینا رو خورده بود، به حکم خدا دوباره پس میده. ای برادر عقل یک دم با خدا، دم به دم در تو خزان است و بهار. میگه این خزان و بهار رو میبینی که چطور باغ رو نابود میکنه، دوباره باغ هستی پیدا میکنه. این یک تمثیلی است از اون اتفاقایی که در تو میفته دائما، که دائما یه چیزایی در تو نابود میشه، خدا اونا رو هست میکنه. اصلا خود وجود تو رو دائما خدا از نو میآفرینه. ماها مثل این روشنایی برق وجودمون، اینطور نیستش که در یک لحظه مثلا موتور برق در کارخانه روشن بشه بعد این لامپ روشن بشه و روشن بمونه. نه، اگر یک لحظه اون مددی که از موتور برق به این لامپ میرسه قطع بشه، روشنایی خاموش میشه. وجود ما مثل روشنایی این لامپه، دائما خداوند این رو ایجاد میکنه. یعنی این دائم نابود میشه و خدا دائم با ایجاد خودش این رو خلق میکنه. خلق مدام در فلسفه این اثبات میشه. یک بارم من یه مختصری اون استدلال فلسفی رو اینجا گفتم قبلا. حالا مولانا هم اشاره‌ای به اون حرفی که قبلا زده میکنه، میگه ای برادر عقل یک دم با خدا، یه لحظه تعقل کن، بیاندیش و بفهم که دم به دم، لحظه به لحظه تو یه خزان داری، یه بهار داری، یه چیزی از بین میره، یه چیزی به وجود میاد. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز غنچه ورد و سرو و یاسمین. ورد یعنی گل، گل سرخ. سهر وردم میگن اصلش سهر ورد بوده و شهر ورد بوده، یعنی گل شهر بوده. یه روستایی در اطراف زنجان که خیلی آدم خیز بوده، حالا هم هست انشالله، عالم خیز بوده، عارف پرور بوده. حداقل 4 بزرگ به نام سهروردی از اونجا به وجود آمده. گفتن که این سهرورد بوده به معنای شهر گل. میگوید باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز غنچه ورد و سرو و یاسمین. در باغ چی میبینی؟ سرو میبینی، گل یاسمین میبینی، غنچه گل سرخ میبینی. زنبوهی برگ پنهان گشت شاخ، زنبوهی گل نهان صحرا و کاخ. میگه دل تو مثل یه باغ میمونه، توی این باغ غنچه و سرو و یاسمین پره و این باغ دل سبز و تر و تازه است. انقدر برگ تر و تازه توی این باغ هست، تو باغ دل، که از کثرت برگ ها شاخه ها پنهان شده. زنبوهی یعنی زنبوهی، از انبوهی، از بس انبوه برگ در این باغ دل هست، انبوهی برگ باعث شده که شاخه ها پیدا نیست. از انبوهی گل هم صحرا پنهان شده، یعنی دشت دیگه پیدا نیست. دیدید بعضی از این مزرعه ها رو، مثلا دشت شقایق رو، یک وجب خاک پیدا نیست. از انبوهی گل صحرا نهان شده. صحرا که چی؟ کاخ هم نهان شده. یعنی اگه یه ساختمان با شکوهی هم اونجا بوده، از بس گل و برگ تازه و غنچه ورد و سرو و یاسمین در باغ دل رویده، دیگه هیچ چینا پیدا نیست. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. باز مسیر رو به یه سمت دیگه‌ای با ملایمت گردونده. یعنی بحث از عدم به هستی آمدن رو گفت، حالا یه چیز دیگری رو داره میگه، اما خیلی هنرمندانه و استادانه این مفاهیم تازه رو به دم هم گره میزنه. نه اینکه صحبت خزان بود و بهار و اینا، حالا داره از همین خزان و برگ و گل و اینا راه رو کج میکنه به سوی یه مفهوم دیگه ای. میگه این فکرهایی که ما داریم، این سخنهایی که ما به زبون میاریم، خب سخن بیان اندیشه است دیگه، بیان عقله. اینا یک بهره ای از اون عقل کله. عقل کل در عالم هست و ماها بهره‌مند از عقل کل هستیم. اگر چیزی در این هستی به نام عقل اصولا وجود نداشته باشه، ما کجا میتونیم تعقل کنیم؟ این عقل رو خدا آفریده. اول ما خلق الله العقل، نخستین چیزی که خدا آفریده عقله. یعنی وقتی خدا خواسته از اون احدیت خودش در واقع به سمت خلق عالم حرکت بکنه، اولین جلوه خدا عقله، اولین مخلوق خدا عقله. این عقل کله، این همون نفس رحمانه، مثل انسانی که یک نفسی میزنه، یه دمی بیرون میده، این نفس رحمان عقل کله. از این عقل کله که سخنهای ما یک قطره ای از اونه، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. این دریاها همین عقل کله. میگه این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. میگه در باغ دل تو یک گلزار سرو و سنبله. این سخنهای تو بوی اون گلزاره که همه اینها نتیجه اون عقل کله. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. مل یعنی شراب، باده. میگه میشه یه جایی بوی گل باشه و خود گل نباشه؟ این بو عرضه، عرض از جوهر برمیخیزه، جوهر باید باشه که این عرض وابسته به اون جوهر و متعلق به اون جوهر باشه. پس اگه یه جایی دیدی بوی گل میاد، باید بفهمی اونجا گل هست. اگه دیدی که یه جوششی هست، حبابها روی شراب آشکار شده، این جوشش مل حکایت از وجود مل میکنه، وجود شراب میکنه. بوی گل حکایت از خود گل میکنه. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. بو دوای چشم باشد نور ساز، شد ز بوی دیده یعقوب باز. بوی بد مر دیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. قلاووز یعنی اون سپاهی که جلوتر از خود لشکر حرکت میکنه تا یک سنجشی بکنه از اوضاع و به عقب خبر بده که از چه راهی بیان، راه رو نشان میده. این کلمه ترکیه. میگه بوی یه چیزی مثل همون راهنمای سپاه و لشکره که جلوتر راه میفته، بقیه رو به دنبال خودش هدایت میکنه. این بوییم که من میگم که بوی گلزار سرو و سنبل باغ دله، اینم باید تو رو راهنمایی بکنه به اون حقیقت والای پنهان از چشم سر. بو قلاووز است و رهبر مر تو را. تا کجا میبرته؟ تا بهشت، تا کوثر. میبرته کنار حوض کوثر این بو، اونتا به شرط اینکه تو تبعیت بکنی، تو بفهمی که باید دنبال این بو بری. بو دوای چشم باشد نورساز. میگه همونطور که چشم کور رو دارو توش میریزن، این معالجه میشه، درمان میشه و نور درش پیدا میشه، بو هم به ما آگاهی میده. گفت بوی گل خود به چمن راه نما شد ز نخست، ورنه بلبل چه خبر داشت که گلزاری هست. همین معنا رو مولانا هم میگه. بو دوای چشم باشد نورساز. بو نورسازه، یعنی آگاهی میده. دلیل میخوای؟ شد زبویی دیده یعقوب باز. یعقوب که کور شده بود، نابینا شده بود، فرمود انی لعجد و رائحت یوسف لولا ان تفندون. حالا یوسف خودش در مصر، پیراهنش رو کاروان داره میاره به سمت کنعان، یعقوب بوی یوسف رو شنیده، ز مصرش بوی پیراهن شنیده، بعد چشمش با همین پیراهن بینا میشه، پیراهن رو به چشمش میماله، این بوی یوسف نورساز میشه، دیده یعقوب باز میشه. فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فرتد بصیرا. این رو باز باید به اون کسانی هم گفت که میگن شما شیعیان چرا توسل میجویید به ائمه و چرا متبرک میدانید چیزهایی رو که تعلق به ائمه داره، مثلا از تربت شفا جستجو میکنید. باید گفت ما حرفی غیر از حرف قرآن نمیزنیم. مگه نه اینه که یعقوب نابینا پیراهنی رو که یوسف تن کرده بوده به صورت خودش انداخته، قرآن صریح میگه که بیناییش به او برگشته، این حرف قرآنه. ما همین رو میگیم، ما همین اعتقاد داریم. اگر در اشیاء متعلق به اولیای خدا و معصومین ما اثر شفا بخشی قائلیم، این چیزی غیر از همین قصه یعقوب و یوسف نیست که خدا در قرآن میگه، بدعت نیست که شما فکر کنید. حالا این بحث ما نیست، ولی مولانا میگوید که بو بینایی آفرینه، بو دوای چشم باشد نور ساز، شد ز بویی دیده یعقوب باز. بوی بد مرد دیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. اما بو هم دو جوره، بوی بد بوی خوب. بوی بد اگه باشه چشم کور میشه، تاری میشه، تاریک میشه، نابینا میشه. اما اگر بوی یوسفی باشه، بوی یوسف باشه، کمک دیده را یاری کند. خب تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. میگه حالا اگه یوسف نیستی اقلن طالب بوی یوسف باش، نه این که بوی بد داشته باش. ممکنه یه کسی خوبی نداشته باشه اما طالب خوبی باشه. حضرت موسی دعا میکنه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میگه خدایا من نیازمند اون خوبیایی هستم که تو به من میتونی بدی. میگه دست نیاز دراز کن، مثل یعقوب باش، اهل گریه باش، اهل آشوب باش، یعنی سنگ نباش، چوب نباش. حالا ما هم قافیه رو درست کردیم، آشوب باش، چوب نباش. آره، میگه که گریه و آشوب داشته باش، یه دردی داشته باش، مثل همونجوری که یعقوب درد داشت. اون وقت تو درد داشته باش، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. همطور که بارها گفتیم مولانا سخت تحت تأثیر سنایی است و برای سنایی احترام بسیار قائله. مکرر در مکرر از سنایی استشهاد میکنه، در نامه های خودش ابیات سنایی رو ذکر میکنه. اینجا اینقدر سنایی در ذهن او حضور داره که دو بیت از یک غزل سنایی رو عیناً میاره درج میکنه وسط شعر خودش. اون دو بیت چیه؟ قبلا میگه بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. میگه اگه میخوای جان تازه بشه، روح تازه بشه، این جان کهنت نو بشه، نصیحت حکیم صنایع غزنوی رو گوش کن. ناز را رویی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. این یه مضمونیه که در شعر فارسی و شعر عربی آمده و اون اینه که یه کسی که زشته دیگه ناز نباید بکنه. ناز کسی باید بکنه که مثل گل خوشگل باشه. به گل ناز کردن میاد، اما کسی که حسن گل رو نداره دیگه اگه بدخویی هم بکنه که خیلی بده. ناز را رویی بباید همچو ورد. میگه لازمه ناز یه صورتی مثل گل، چون نداری، حالا اگه اون حسن رو نداری، گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز، خیلی بده هم بد قیافه باشه یکی نازم بکنه. سخت باشد چشم نابینا و درد، حالا اگه یک کسی چشم داشته باشه چشمش درد بگیره، میگه خب این درد رو تحمل میکنم برای اینکه من چشم دارم. اما یه آدم کوری که اصلا از نعمت بینایی محرومه، این اگه چشم درد بگیره مصیبت رو مصیبته، برای اینکه تازه چشم خوبشم دردم که نکنه چشم نیست. حالا اون چشمی که چشم نیست دردم میکنه دیگه، قوز بالا قوزه به جای نور علا نور. این حرف سناییه. مولانا این دو بیت رو میاره وسط اشعار خودش. این حرف سنایی رو میتونید در دیوان حکیم سنایی در یک غزل مفصلی این دو بیت رو ببینید. همه غزل رو نمیخونیم، ولی سنایی میگه ناز را روی بباید همچو ورد، ور نداری گرد بدخویی مگرد. یا بگستر فرش زیبایی و حسن، یا بساط کبر و ناز اندر نورد. بعد میگوید که در بیت پنجم، زشت باشد روی نازیبا و ناز، صعب باشد چشم نابینا و درد. غزل 12-13 بیت در دیوان سنایی. مولانا هم لابد سنایی رو از حفظ داشته، یعنی اینقدر انس داشته با سنایی که اینجا قشنگ این دو بیت رو جاسازی میکنه وسط ابیات خودش. چرا اینو میگه؟ میگه بابا اگه تو یوسف نیستی که بوی خوب داشته باشی، اقلا یعقوب باش که طالب بوی خوب باشی. اما تو یوسف نیستی، یعقوبم نمیشی، طالب بوی خوبم نمیشی، نازم میکنی، گرون فروشی هم میکنی، تکبرم میکنی. دیگه گفت به چه چیزت من بیام سراغت؟ و اون روی خوشت، نمیدونم زبون خوبت، کدومشو؟ آخه یه کاری بکن بالاخره. این دو بیت رو میگه و بعد میگه پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. که همونه، ادامه همون حرفه، یعنی حالا که آمدی پیش یوسف یعقوب باش. این دو بیتی که مولانا از سنایی نقل میکنه در عربی هم به این صورت آمده. یه شاعر عرب که نمیدونم کیه و کی بوده میگوید یا حسن الوجه توقع الخنا، لا تبدلن زینب شینی، و یا قبیح الوجه کن محسنا، لا تجمعن بین قبیحینی. میگه ای حسن الوجه، ای خوب رو، توقع الخنا. خنا یعنی بدگوییه، حرف بد گفتن و دشنام دادن و حرف زشت رو میگن خنا. یا حسن الوجه توقع الخنا، یعنی دست از بدگویی بردار، تو که خوش صورت هستی چرا حرف بد میزنی؟ لا تبدلن زینب شینی، زیبایی رو به زشتی تبدیل نکن. اگه خدا بهت یک حسن ظاهری داده، این حسن رو با بد اخلاقی و بدگویی نابود نکن، زینت رو به زشتی مبدل نکن. لا تبدلن زینب شینی. حالا میره سراغ قبیح الوجه و یا قبیح الوجه. ای آدمی که زشت هستی، کن محسنا، خوب باش، خوش سخن باش، خوش رفتار باش، خوش گفتار باش. لا تجمع ان بین قبیحینی، دو تا زشتی رو با هم دیگه جمع نکن، هم خودت زشتی هم حرف زشت میزنی، این دو تا رو دیگه با هم جمع نکن. بنده خیلی سال پیش این شعر عربی رو به فارسی برگردوندم، گفتم تو ای خوب رو زشت گویی مکن، مکن زشت روی بهشتی خیش. تو ای زشت رو نیک رفتار باش، میفزای زشتی به زشتی خیش. لا تجمعن بین قبیحینی، زشتی رو به زشتی اضافه نکن. که این مضمونن نزدیک به همین دو بیت سنایی که مولانا اینجا آورده که ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی نابینا و ناز، سخت آید چشم نابینا و درد. یه سه چهار بیت دیگه میخونیم و این بخش رو تمام میکنیم. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. میگه همه این داستان توتی و بازرگان که ما گفتیم برای این بود که بگیم ما باید نیاز داشته باشیم، ناز نداشته باشیم. ما همون زشت روها هستیم، ما فقیریم، ما عدمیم، ما چیزی نیستیم. در برابر خدا نباید کبر و غرور داشته باشیم، باید بنده باشیم، باید نیاز نشون بدیم. نیاز یعنی افتادگی. اون توتی که خودش رو در هند انداخت از شاخه و مرد ساخت، و این توتی که در خانه بازرگان اون حکایت رو شنید اونم خودش رو مرد ساخت، اینا برای اینه، تمثیل اینه که شما خودتون رو نیازمند نشون بدید و واقعا مرده باشید از حیث نیازمندی، یعنی برای خودتون وجودی قائل نباشید. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خویشت خوب و فرخنده کند. تو مرده باش تا مسیحاسا زنده بشی. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. این یه توضیحی لازم داره، چون وقت گذشته، میگذاریم در آغاز جلسه بعد انشاءالله این بخش پایانی حکایت توتی و بازرگان این دو بیت رو دوباره میخوانیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.